بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهاتی که در مسئله خیر و شر مطرح است، شبهه است ریشه‌ای که ناظر به اصل مسئله خیر و شر است. شبهاتی که در مسئله خیر و شر مطرح است به دو قسم تقسیم می شود. یک قسم شبهاتی است که بعد از پذیرش اصل بحث مطرح است، مثل شبهه‌ای که شر یه امر وجودی است و چرا از خدای سبحان صادر شده است، یا بر فرض شر همه اقسام شرور امور وجودی نباشند، بعضی اقسام شرور امر وجودی هستند، مثل علم و جهل مرکب و مانند اون، یا اگر همه اقسام شرور عدمی باشند، شر غالب بر خیر است، چرا این شر غالب صادر شده است، یا اگر شر غالب نباشد مساوی است، و یا اگر مساوی نباشد اندک باشد و کمتر از خیر باشد، چرا خدای سبحان این موجوداتی که همراه شر قلیلن طوری اونها را نیافرید که خیر محض باشند و مانند آن. شبهاتی که ناظر به این قسمت است بعد از پذیرش اصل بحث است. و اما قسم دوم شبهه است که ناظر به اصل طرح بحث است، یعنی طرح مسئله خیر و شر در فلسفه راه ندارد. یک فیلسوف مجاز نیست که درباره خیر و شر بحث کند که چرا خدای سبحان جهان را این چنین آفرید و اون چنان نیافرید او بالعکس، زیرا طرح مسئله خیر و شر مبنی بر چند اصل است که حکما این اصول را نپذیرفتند. اصل اول آن که واجب تعالی فاعل مختار باشد که با قصد و اراده کار کند، اونگاه این مسئله طرحش صحیح است که خدای سبحان که با اراده و اختیار کار میکند، چرا خیر رو انتخاب نکرد و شر رو انتخاب کرد؟ ولی اگر ما خدای سبحان را فاعل موجب بدانیم و او را فاعل مختار ندانیم، طرح این مسئله صحیح نیست. چه این که اگر خدای سبحان را فاعل و مختار دانستیم ولی به حسن و قبح عقلی قائل نبودیم، عقل را در تحسین و تقبیح معزول دانستیم، باز جا برای این بحث نیست که چرا خدای سبحان این چنین کرد و اون چنون نکرد یا بالعکس، زیرا وقتی حسن و قبح را عقل درک نمی کند، مجاز نیست که بحث کند چرا خدای سبحان این گونه از اشیا را آفرید که قبیحن و اون گونه از اشیاء را که حسنن نیافرید او بالعکس. پس طرح مسئله خیر و شر در فلسفه طرحیست باطل، زیرا فلسفه خدای سبحان را فاعل موجب میداند نه مختار، و فلسفه قائل به حسن و قبح عقلی نیست. چون قائل به حسن و قبح عقلی نیست، نمیتواند بگوید این کار حسن است و اون کار قبیح، و خدای سبحان چرا این کار را انجام داد اون کار را انجام نداد، تا اونگاه چاره اندیشی کند. و این بحث را نه اشاعره مجازن تر کنند نه حکما، فقط معتزله مجازن که این بحث را تر کنند، زیرا معتزله هم قائل به اختیارند که خدا را فاعل مختار میدانند، هم قائل به حسن و قبح عقلی هن. اما حکما که خدای سبحان را فاعل موجب میدانند نه مختار، و همچنین قائل به قبح و حسن عقلی نیستند، طرح این مسئله روانی است. یا بر فرض قائل به حسن و قبح عقلی باشند، چون خدای سبحان را فاعل موجب میدانند، طرح این مسئله صحیح نیست. چون که اشاعره از طرح این مسئله بی نیازند، فارغند که در این مسئله سخن بگویند، زیرا اشاعره گرچه خدای سبحان را فاعل مختار می دانند، ولی قائل به حسن و قبح عقلی نیستند. یک سلسله اموری به نام حسن، یک سلسله اموری به نام قبیح از پیش تعیین شده نیست تا عقل بگوید چرا خدای سبحان حسنها را انجام نداد و قبیحها را انجام داد و مانند اون. قهرن طرح مسئله خیر و شر که چرا خدای سبحان خیر را انجام نداد و شر را مرتکب شد در مسئله روان فلسفه روانی است، چون که در کلام اشعری هم موضعی ندارد. ملاحظه فرمودید که این شبهه همانند شبهات یاد شده قبلی یا همانند شبهای بعدی نیست. اونها شبهاتی است در محدوده بحث، یعنی بعد از اینکه اصل بحث را پذیرفتن که در فلسفه جای معین دارد، اونگاه یکی پس از دیگری شبهات را وارد کردن. این شبهه ریشه است، میگوید طرح این مسئله در فلسفه روان است، این در فلسفه جای ندارد. وقتی نوبت جمع بندی شد انشاءالله، ملازم فرمود که نظم طبیعی اقتضا میکند که انسان طرز دیگر وارد بحث میشود. اولا مرحوم صدر المتعلهین به حسب ظاهر باید این چنین طرح میکردن که آیا ما میتوانیم وارد مسئله خیر و شر بشویم یا نه. اگر در مقام اول ثابت شد که این مسئله در فلسفه جایگاه معین دارد، اونگاه وارد مسئله بشوند، خیر و شر را معنا کنند و ادله بر خیر وجودی بودن خیر اقامه کنند و ادله بر عدم بودن شرور اقامه کنند، به شبهات را نقل کنند و دفع کنند. این نظم صناعی بحث، نه اینکه اون شبهه‌ای که مربوط به اصل بحث است او را در قبال سایر شبهات ذکر بکنند. این شبه از امام رازی است در کتابهاش و مرحوم خواجه هم در شرح اشارات این شبه را از امام رازی نقل کرده است. مرحوم آخون رضوان الله علیه وفاقا لحقیق طوسی به سایر حکما یک جواب مبنایی میدن و یک جواب بنایی. میفرمان اما اینکه گفتید حکما چون قائل به ایجاب و نه اختیار، خدای سبحان را فاعل موجب میداند نه مختار، و در باره فاعل موجب این بحث صحیح نیست که چرا این چنین کرد و اون چنان نکرد، این تهمت علمی نارواست. خدای سبحان را اونها فاعل موجب میداند نه فاعل موجب، فاعل مختار و فاعل مرید و فاعل راضی میداند نه فاعل موجب. و این که گفتید حکما غالب و حسن و قب نیستن و قرضی برای اشیا و مصلحت و منفعتی برای اشیا غالب نیستن، این هم یک تهمت علمی نابجا است. زیرا حکما هرگز هدف را و علت غایی را و مصلحت را که همون هدف نهایی فعل است انکار نکردن. هیچ فعلی پیش حکما بی هدف نیست، منتها فعل را به دو قسم تقسیم کردن. یک فعل مطلق که همون فیض منبسط است که اون اطلاق سعی دارد و از او احیانا به مجموعه عالم یاد می شود و ماننده، و از اون مطلق سعی به مجموعه عالم اگر بخواهن به نحو اجمال اشاره کنن می گوین صادر اول و عقل اول و ماننده، که عقل اول تابلوی جهان است که همه جهان در این تابلو به عنوان لف و به عنوانی که بسیط الحقیقه کل الاشیاست جمعن. قسم دیگر افعال جزئی هستند که خدای سبحان زمین آفرید، آسمان آفرید، انسان آفرید، درخت آفرید و مانند. همونطوری که برای هر فعل فاعل است، برای هر فعل غایت است، منتها برای مجموعه افعال و مطلق الفعل که فیض منبسط است فاعلی جز خدای سبحان نیست، لذا هدفی هم جز خدای سبحان نخواهد. چین که برای صادر اول هم فاعلی جز خدای سبحان نخواهد بود و هدفی هم جز خدای سبحان نخواهد بود. اما فواعل جزئیه و فواعل مقیده هم دارای فاعلهای جزئی و متعددن تا برسد به فاعل الفواعل، هم دارای اهداف جزئیان تا برسد به هدف الاهداف و غایت الغایات که خدای سبحان است، هم در رشته نظام فاعلی باید برسن به هو الاول، هم در رشته نظام غایی باید برسن به هوالآخر. بنابراین در فلسفه برای هر فعلی مصلحت هست، مصلحت یعنی هدف وجودی که این فعل برای او خلق شده است و به سراغ او می رود. مصلحتی که در فلسفه مطرح است امر وجودی است، مفسده‌ای که مطرح است امر عدمی است. خیر و شر یعنی وجود عدم، نه مسائل ارزشی و اعتباری. اگر برای هر چیزی هدفی است که به سراغ او می رود، پس هر چیز مصلحت دارد و برای نیل به اون هدف هم با جهاز داخلی مجهز شده است که نظام داخلی او را تأمین می کند. قهرن در فلسفه مسئله حسن و قبح عقلی مطرح است و مسئله اختیار مطرح است. خدای سبحان فاعل مختار است نه فاعل موجب، زیرا تمام کارها را او با اختیار و رضا انجام می دهد. منتها اون اختیار زائد بر ذات را که در کلام اشعری مطرح است فلسفه نمی پذیرد. در کلام اشعری واجب تعالی را همانند یک انسان مختار می پندارند که دو طرف فعل برای یکسان است، بعدن تصمیم می گیرد که یکی از این دو طرف را انتخاب کند. لذا قائل به حدوث فیضن، نه تنها حدوث عالم بلکه به حدوث فیض تن در دادن و اصل فیض را منقطع می دانند. می گویند خدای سبحان بود و هیچ فیضی نبود، بعدن اراده کرد که یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح بدهد و این را معنای اختیار می دانند، در حالی که خود این اراده می شود فعل واجب تعالی و می شود جزء فیض. اونگاه نقل کلام در همین اراده می شود که این اراده چرا اکنون پیدا شده است. اونا که قائل به حدوث فیضن، خواه ناخواه باید به دوام فیض تن در بدهند و به تعبیر مرحوم بوعلی، اینها به جای اینکه عالم را حادث کنند خدا را حادث کردند. زیرا اگر خدا محل حوادث است و اراده حادث است و خدای سبحان منشأ این اراده است، چیزی که محل حوادث است حادث است. اصلا زیربنای اثبات حدوث عالم در کلام این است که عالم چون از حوادث بیرون نیست، هرچه که از حوادث بیرون نیست حادث است، پس عالم حادث است. اگر معاذ الله خدای سبحان محل حوادث باشد، یعنی این ارادات جزئیه که پس از دیگری برای خدا عارض می شود، او محل پیدایش این پدیده هاست. چیزی که محل پیدایش پدیده است بهرن حادث خواهد. اینها به جای اینکه عالم را حادث کنند، مبدع را حادث کردن من حیث لا یتوجهون. بنابراین در حکمت خدای سبحان فاعل موجب است نه موجب، و اراده و اختیار از خود ذات نشأت میگیرد و عالمی که از اراده و اختیار نشأت گرفته است هرگز بر خدای سبحان حکومت نمی کند که خدا موجب باشد نه مختار. پس برای تمام افعال واجب غرض و هدف هست. قهرن هر فعلی که هدف دارد حسن است و هر فعلی که هدف نداشته باشد قبیح است. حسن و قبح یعنی هدف داشتن بی هدف بودن. حسن و قبح به وجود و عدم برمیگردد، نظیر خیر و شر. اگر فلسفه سخن از حسن و قبح میکند یعنی وجود و عدم. اگر فلسفه سخن از خیر و شر دارد یعنی وجود و عدم، نه حسن و قبح اعتباری و خیر و شر اعتباری. پس اینها رو جوابهای مبنایی است که مبنای حکمت اثبات علت غایی است برای جمعی اشیا، منتها برای مطلق فعل و صادر اول قرضی زائد بر ذات واجب تعالی نیست. قرضش همون واجب هست چون که فاعلش همون واجب است. در فوائل جزئیه همونطوری که فاعلهای در افعال جزئیه و مقیده، همونطوری که فاعلهای جدا دارن تا برسد به اولین فاعل، اهداف جدا دارن تا برسد به هدف نهایی. پس هیچ فعلی نیست که دارای هدف و قرض نباشد. منتها خدا منزه از آن است که قرض داشته باشد، چون غنی محض است. و خدا منزه از آن است که از او کاری صادر بشود بی هدف، چون حکیم است. خدا چون حکیم است، هرچه از حکیم نشأت میگیرد هدف دارد. چون خدا غنی محض است، منزه از آن است که خود قرض داشته باشد که به وسیله اون کار به قرض برسد. فرق است بین نفی قرض فاعل و نفی قرض فعل. در حکمت برای فاعل میگوین قرض نیست چون غنی محض است، نه برای فعل. اون هم نه به این معنا که فاعل قرض ندارد، بلکه فاعل قرض دارد و قرض فاعل خودش است. چون هر فعل فاعلی، هر فاعلی کاری را که انجام میدهد برای نیل به کمال است، و خود کمال اگر کاری را خواست انجام بدهد چون کمال است کار میکند، نه برای نیل به کمال دیگر، وگرنه میشد کمال محدود. قهرن این بحث ها راه دارد. اینا جواب های مبنایی بود. و اما جواب بنایی، که علت تسلیم بر فرض پذیرش این معنا که خدای سبحان معاذ الله فاعل موجب باشد نه فاعل مختار، باز طرح این مسئله در فلسفه رواست، زیرا فلسفه که علیت و معلولیت را میپذیرد، نظم ضروری و سنخیت تامه بین علت و معلول را که اثبات میکند، اونگاه باید بحث کند که خدایی که خیر محض است از این خدایی که خیر محض است چگونه شروع پیدا شده است. پس طرح این مسئله جا دارد. اونگاه جواب میدهد که چیزی که مصداق شر است عدم است و از خدا صادر نشده است و چیزی که از خدا صادر شده است خیر است. پس این چنین نیست که جایی برای این بحث در فلسفه نباشد. اما فائده طرح این مسئله در فلسفه چیست؟ تا کنون جنبه دفاعی داشتن، الان جنبه هجمه ای دارن. تا کنون بحث در این بود که فلسفه مجاز است که در این زمینه بحث کند، اکنون دارن ضرورت این بحث را و ضرورت تعرض این بحث در فلسفه را بیان میکنن. میگوین به این که از اهمیت این مسئله همونقدر بس که ریشه همه شبهات را میخشکاند، چون تمام شبهاتی که هست به جبر برمیگردد و تمام این ریشه های شبهات را گفتن اولین کسی که این شبهه را ایجاد کرده است خود ابلیس بوده است. در یک مناظره‌ای که بین ابلیس و ملائکه برگزار شد، در اونجا به چندین دلیل ابلیس ملائکه را محکوم کرده است. این مناظره ساختگی از انجیل آمده به کتاب‌های کلامی اشعری و چگونه از شرح انجیل آمده است به کلام اشعری، اون را باید تاریخ تبیین کند. و یعنی این شبهات هفتگانه را امام رازی به عنوان اینکه از شرح اناجیل یاد می کند ترک کرده است. مرحوم صدر متعلهین در شرح اصول کافی مبسوطاً این شبهات را بیان کرده است. خود امام رازی هم در تفسیر کبیر این شبهات را دارد. و بعد از اینکه این شبهات هفتگانه را به عنوان مناظره بین ابلیس و ملائکه امام رازی نقل کرده است، میگوید که لبش تمع الاولون و الاخرون، اگر همه اولین و آخرین جمع بشوند بخواهند این اشکال ابلیس را حل کنند، هیچ چاره‌ای نیست، جواب نیست مگر اینکه استمداد کنند از آیه مبارکه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، که جبر تثبیت بشود. و ابلیس میگوید خدا که یقینا میدانست من متمردم، میدانست من در برابر آدم سجده نمی کنم، میدانست من اهل عباب استکبارم، اگر نمیدانست او بکل شعیل علیم نبود، اگر میدانست چرا من آفرید، چرا من دستور داد به سجده کردن و مانندی آن. اونگاه وقتی این شبهات رو نقل میکند، بعد میگوید به اینکه تنها جوابی که خدای سبحان به ابلیس داده است این است که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. این تثبیت جبر محض است و این چون به مزاق اشاعر عموماً و امام رازی خصوصاً سازگار بود، لذا گفت لبجتمع الاولون و الاخرون الا ان یجیب و انهازه شبهت ماقدر. سیدنا استاد رضوان الله علیه این شبهات را در همون تفسیر شریفشون نقل کرده و بودن این دیگه نیازی نیست که انسان زحمت اولین و آخرین را جنس اثبات کند و همه اینها را دعوت کند، بلکه برهان عقلی جواب اینها را میگوید. همه حکما تک تک اینها در کتابهاشون این جواب را دادن. لا یسأل عما یفعل معناش این نیست که از شرح اناجیل به طور ساختگی آمده در کلام اشعری و جبر را تثبیت کرده است، بلکه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون یه معنای لطیفی دارد که بعدا اشاره خواهد شد. قهرن طرح این مسئله خیر و شر در فلسفه ریشه جبر و امثال اینها را میخشکاند. یعنی شیطان که خودش خیر است، برای قبیل و قومش و ذریه‌اش خیر است و وجودش نسبت به دیگران شر است، به این شر هم بعدم برمیگردد و بسیار از خیرات است که با همین این وسوسه های شیطانی پیدا می شود، اگر او می فهمید به این که در کل نظام وجود ابلیس خیر و رحمت است، هرگز خود را شر نمی پنداشت و شبه نمی کرد. و اگر نبود وسوسه، کسی به مقام جهاد اکبر نائل نمی شد، کسی در میدان جهاد اکبر پیروز نمی شد، کسی به مقام ولایت نمی رسید. اگر نبود وسوسه و زمزمه های درونی شیطان و شیطنت عوالسه، هرگز انسان مشمول الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و امثال ذلک نمیشد. بنابراین قهرن این شبه هم دیگر دستاویز اهل وثنی اهل ثنویت نیست، یعنی مجوسی ها و ثنویین که غالب یزدان و اهرمنان دستاویزی نخواهند داشت و ریشه این دستاویزشون بنانشون قطع می شود که وزر بومن هم کل بنان، یعنی اون چه که دستاویز این هاست انگشتانشون بونگیر می کند اون رو شما قطع کنید، انگشتشون رو خلاصه قطع کنید تا اینکه به این شبهات دست نزنن. و منشأ پیدایش شبهه ثنویت همین شبهه ابلیس است که شر موجود است و این موجود مبدا می خواهد رو نظام علی و بین علت و معلول باید تناسب باشد و بین خدا و شر سنخیتی نیست، بین یزدان و شروع سنخیتی نیست، قهران یه مبدا دیگری است به نام اهرمن چون مبدا پیدایش شروع است. اون شبهه ابلیس که بنان و دستاویزی بود برای ثنویین اون هم قطع می شود. بنابراین فلسفه که عهده‌دار حفظ عقاید هست باید این را طرح بکند. پس بنابراین نه تنها این فلسفه بحث در فلسفه جایگاهی دارد، بلکه حتما باید در فلسفه از این بحث سخنی، از این مسئله سخنی به من بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته یه حاشیه از سیدن استاد رضوان الله علیه در همون ذیل صفحه 82 بود که به اجمال جواب داده شد و یک توضیح مختصری هم عرض کنیم و وارد بحث امروز بشیم. در سطر اول همون تعلیقه سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن که ارجاع لمسلک المجازات بالثواب والعقاب الى مسلک نتائج الاعمال و هناک جواب آخر و هو ان الفرق بین الافعال الاختیاریه والجبریه والاستراریه ما قطع النظر عن تعلق القضاء بها ضروری لا ينکره الا مکابر. در این جواب میخوان بفرمان به اینکه انسان مختار است، مجبور و مستر نیست، زیرا گرچه قضای الهی به کار افراد تعلق گرفته است اما با مبادی و از راه علل و اسباب، نه با سقوط مبادی و از راه علل و اسباب. یعنی قضا و قدر گرچه تعلق گرفته است و که در فلون شخص بخت زید دست به فلون کار بزند، اما همونطوری که قضا و قدر تعلق گرفت که فلون خاک در فلون وقت معدن بشود یا فلون خاک در فلون وقت گیاه بشود یا فلون درخت در فلون وقت میوه بدهد یا فلون حیوان در فلون وقت شیر بدهد یا شکار کند، همچنین تعلق گرفته است که فلون شخص در فلون وقت فلون کار چه طاعت چه معصیت بکند. این چنین نیست که خدای سبحان فقط به همه این کارها آگاه باشد، به مبادی و اسباب و علل آگاه نباشد. یعنی اگر خدای سبحان قضا و قدرش این است و علم و آگاهش این است که فلون خاک در فلون وقت معدن می شود، این از راه علل و اسباب. فلون گیاه یا فلون درخت یا فلون حیوان فلون کار را انجام بدن، یعنی از راه علل و اسباب. اگر قضا و قدر الهی تعلق گرفته است که زید در فلون وقت اون طاعت یا اسیان را مرتکب بشود، یعنی از راه اراده و اختیار. خدای سبحان همونطوری که میداند زید در فلون وقت اطاعت یا معصیت میکند، میداند که تصمیم میگیرد، اراده دارد، اختیار دارد، سر دوراهی قرار گرفته است، بین نجدین ایستاده است، میتواند اون راه را طی کند، معذالک با سوی اختیار خود راه تباهی را طی میکند، میتواند راه تبهکار را طی کند ولی با حسن اختیار خود راه فضیلت و اطاعت را میپیماید. بلکه با کارها از راه مبادی و علل و اسبابش عالم است، یعنی میداند که زید با همه مبادی و علل اختیاریه در فلون وقت اطاعت یا اسیان میکند. این بیان حق است برای اثبات اختیار و نفی جبر، ولی فعلا بحث در اینکه انسان مختار است و مجبور نیست نیست. بحث در آن است که این عقاب را چگونه توجیه بکنیم. بالاخره این امر ضروری است ولو از راه اختیار. امری که از راه اختیار ضروری شد چگونه پیامدی دارد؟ بحث در جبر و اختیار نیست، برای جبر و اختیار یه موطن دیگری است. لذا صدر المتعلم رضوان الله در متنم اشاره کرده است، فرمود به این که انما هو علا تقصیرها و تلتیخ جوهرها بالکدورات المولمت و ظلمات الموزیت الموهشه. بحث در آن است که این امر ولو از راه اختیار وقتی ضروری و تحقق شد، برای امر ضروری و تحقق چگونه عقاب و کیفر مقرر می شود، جواب آن است که اون لازمه این عمل اختیاری است. اون جبر علی پیش می آید، نه جبر در برابر تفویض. جبر علی با اختیار سازگار است. صفحه 83. و منها و من رکیک الاعتراضات علی الحکما، بعضی از این شبهات که ملازم فرمید این شبه مسانق شبهات یاد شده یا شبهات آینده نیست، این را باید در اصل مسئله خیر و شر مطرح کرد که آیا در فلسفه جایی برای طرح مسئله خیر و شر باز است یا باز نیست. و هو من رکیک الاعتراضات، چون چند جا امام رازی تعبیر میکند که این تعرض من جملت الفضول است، یعنی در فصل بیست و سوم از نمط هفتم از اشارات و تنبیهات جلد سوم صفحه 304 تا 306، اینجا سخن امام رازی و جواب مرحوم خواجه است. امام رازی در دو جا در همین این فصل میگوید به اینکه تعرض حکما نسبت به این مسئله من جمله الفضول است. فیزن خوض الفلاسفه فیه من جمله الفضول. هر دو قسم را در همون فصل نقل کردن، دو جا این تعبیر را دارن. منتها ادب مرحوم خواجه یه ادب کم نظیری است، لذا وقتی مرحوم علامه در عظمت مرحوم خواجه میگوید به اینکه من در بین علمای عصر مردی به عظمت خواجه ندیدم، محققین بعدی گفتن که این کلمه فعل عصر خیلی لازم نبود، مگر قبل از او فردی مثل خواجه شما دیدی؟ این تعبیرات مثلا. همه بدگویه های امام رازی را مرحوم خواجه در سر دفتر اشارات با ادب جواب میده. در پایان صفحه 304 اونجا امام رازی دارد فیزن خوض الفلاسفه فیه من جمله الفضول. باز در اواخر صفحه 306 دارد که فیزن خوضهم فی ذلک من باب الفضول. زیرا این مسئله به دو اصل متکی است که این اصول را فلاسفه نمی‌پذیرند. و من ها و ها و من رکیک الاعتراضات علی الحکما این است که انهم لما لم یقولوا بالحسن والقبح فی الافعال، چون قائل نیستن که چه فعلی حسن است و چه فعلی قبیح است. کما ذهب الیه المعتزله، معتزله قائلا به این که حسن قبح بشه درک کند و اگر به تفصیل به جهت حسن قبح اشیا راه نیافت میتواند اجمالا حسن قبح اشیا را درک کند و ماننده. که یه توضیح خوبی مرحوم سبزواری دادن، یه تعلیق خوبی هم سیدن استاد دارن که اگر لازم شد بخواست خدا در بحث بعد معنای حسن قبح عقلی و معنای حسن قبح شرعی و محور بحث بین معتزله و اشاعره و حکما رو توضیح خواهیم داد انشاءالله. امام رازی میگوید طرح این مسئله مبنیست بر چند مبنا که شما آنها نمیپذیرید. یکی عقل حسن قبح را درک میکند که چی حسن است چی قبیح. اگر چنون که این مبنا را مثل معتزله پذیرفتیم، گفتیم به این که عقل میگوید چی خوب است و چی بد و بعد خدا را هم فاعل مختار دانستیم، این مبنا دوم را هم پذیرفتیم، اونگاه جای این بحث باز است که عقل بگوید چرا خدای سبحان شر که قبیح است انجام داد و در جای شر خیر که حسن است انجام نداد. این بحث جا دارد. اما اشاعره که گرچه خدا را مختار می دانند ولی قائل به حسن و قبح نیستن، می گویند قبل از کار خدا و قبل از امر و نهی خدا چیزی به نام حسن و قبح مدرک عقل نیست، خود را در این بحث وارد نمی کنند. حکما هم که خدا را فا فاعل موجب میدانند نه فاعل مختار، نباید در این بحث پا به نهند به خود را وارد کنند. انهم لما لم یقولوا بالحسن والقبح فی الافعال، زیرا میگویند کار خدا غرض ندارد. وقتی غرض نداشت جا برای حسن و قبح نیست. حسن اون فعل با هدف است، قبیح اون فعل بی هدف است. اگر چیزی هدف نداشت جا برای حسن و قبح نیست. لما لم یقولوا بالحسن والقبح فی الافعال کما ذهب الیه المعتزله، که این قید منفی است، مثال منفی است. و نفوا فی افعال الواجب تعالی الغرض، و هدف داری را از کار خدای سبحان نفی کرده اند، جا برای حسن قبول نیست. مطلب دیگر این که خدای سبحان را فاعل موجب می دانند، بر فرض کارها فرق بکند فاعلی می تواند مسئول باشد که اختیار داشته باشد، فاعلی که موجب است و اختیار ندارد مسئول قرار نمی گیرد. بل قالوا بالایجاب، که خدای سبحان فاعل موجب است نه فاعل مختار. فیزن خوزهم فی هذه المساله من قبیل الفضول، و که سرمایه علمی و مبانی علمیشون اجازه نه طرح این بحث نمیدهد. چون که اشاعره در این بحث وارد نمیشوند، زیرا گرچه اشاعره غالب اختیارن ولی چون حسن و قبح را نپذیرفتن خود را مجاز نمیبینن، لذا وارد این بحث نشدن. فإن السؤال بلما غیر وارد مع القول بالإجابة فی الافعال، که حکما میگوین او مع القول بنفی تحسین و تقبیح فیها در افعال، که هم حکما میگوین هم اشاعره. مرحوم آخون جواب میدن که اینا همه تهمت های علمی است. اولا بر فرض که این مبانی ما بپذیریم باز راه باز است. ولی جوابو اما اولا فإنهم ما نفوا الغایت والغرزه عن شیء من افعاله مطلقا، اینو به عنوان سالبه کلیه بیان میکنن، میگن هرگز حکما هدف را نفی نکردن، بلکه به عنوان موجب کلیه میگن هر فعلی هدف دارد، هیچ فعلی نیست که هدف نداشته باشد. ما نفو الغایت والغرض عن شیء من افعاله مطلقا، بل انما نفو فی فعله المطلقه و فی فعله الاوله غرضا زائدا علی ذاته تعالی، فقط در فعل مطلق، نه مطلق فعل. فعل مطلق همون فیض منبسط است، اون فعل گسترده‌ای که دارای اطلاق سعی است که مجموعه عالم همون فیض منبسط خواهد بود، و از مجموعه عالم به عنوان فعل اول و صادر اول یاد می شود که عقل اول اساره جهان است. گفتن اون فعل مطلقش که فیض منبسط است و اون فعل اولش که صادر اول و عقل اول است و اساره فیض منبسط است، اینها نه اینکه غرض و هدف ندارن، غرضی که زائد بر ذات حق تعالی باشد ندارن. اینها برای چیزی جدای از خدا خلق نشدن، اینها لله خلق شدن، للقاء الله خلق شدن، لان لکونهم عند الله خلق شدن. هدف اینها خداست، نه هدف ندارند. بل انما نفوا فی فعله المطلقه و فی فعله الاوله غرزن زائدن علی ذاتی تعالی، نه اینکه اصلا غرض ندارن. غرض اینها و هدف اینها جز خدا چیز دیگر نیست، چون که عبادات اینها هم للقاء الله هست. فرقشون اجمال و تفصیل است. مطلق همون فیض منبسط است. ما از فیض منبسط بخواهیم به عنوان اجمال یاد کنیم میشه صادر اول، نه اینکه یک صادر اولی است و یک صادر ثانی، اونطوری که نظیر عقول عشره و امثال ذلک که احیانا از تعبیرات بعضی حکما مشا برمی آید. قاعده الواحد میگوید از خدای سبحان که واحد است بلا شریک له یک امر واحد صادر می شود. اون امر واحدی که صادر می شود و صادر شده است و صادر خواهد شد خود مقاطعی از همین فیض نامحدودند. دنیا و برزخ و قیامت همه جز این فیضن. این را وقتی تقسیم بکنن میگن عالم عقول و مثال و طبیعت، یا دنیا و برزخ و قیامت و مانند آن، یا تجزیه بکنن میشه سماوات سبع و عرضین و امثال ذلک. وقتی این امر واحد ببینن میشه فیض منبسط. این واحدی که لا مثیل له از اون مبدعی که لیس کمثله شی نشأت گرفته است. و اگر بخواهن از این واحد به اجمال سخن بگوین میگن عقل اول، چون اذا کان العقل کان الاشیاء. نه اینکه یک موجود محدود خاصی به نام عقل اول صادر شد، بعد فلک نهم و عقل ثانی صادر شد و امثال ذلک. این تعبیرات برای سهولت در تعلیم است، وگرنه از اون واحد جز این واحد نشأت نمیگیرد. این واحد هم لا ثانی له، چه اینکه اون واحد هم لا ثانی له. مظهر لیس کمثله شی فیض واحدی است که لیس کمثله شی. این به خواست خود در قاعده الواحد باید تبیین بشه. اگر از این مطلق بخواهیم به عنوان اجمال و اصحاره یاد کنیم می شود عقل اول. اگر گفتن اذا کان العقل کان الاشیا ناظر به این است. بل انما نفو فی فعله المطلق که اون فیض منبسط است، نه مطلق فعل. و فی فعله الاول که اصحاره اون فیض منبسط به فعل مطلق است، غرزن زائدن علا ذاته تعالی، نه غرض ندارد. چون که فاعل اینها جز خدا احدی نیست، هدف اینها هم جز خدا احدی نیست. اما افعال جزئیه فاعل‌های جزئی دارند تا برسد به حق تعالی، اهداف جزئی دارند تا برسد به حق تعالی. و اما سوان الافعال و الافعال المخصوصه و المقیده، ثانی یعنی مالیس به اول، نه یعنی دوم در برابر سوم چهارم، ثانی یعنی مالیس به اول، یعنی اون که اجمال فیض منبسط نیست، اون که نام عقل اول ندارد. و اما سوان الافعال و الافعال المخصوصه المقیده، مثل عرض، مثل سما، مثل انسان و امثال ذلک، فاثبتوا لکل منها غایتا مخصوصه، برای تک تک اینها هدف قائل شدن. پس تک تک اینها حسنن، حسنی دارن. بین این دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان این چین جمع کردن، چون ان الله لغنی عن العالمین، پس کاری را برای چیز انجام نمیدهد که وسیله کار به مقصد برسد. و از این طرف چون ان الله حکیمون، از حکیم جز کار هدفدار چیزی نشأت نمیگیرد. لذا اگر در سوره زاریات فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، در سوره ابراهیم اشاره کرد که این هدف شماست نه هدف من. من شما را آفریدم که عابد بشوید، نه شما را آفریدم که خود معبود بشوم، که اگر شما را نمی آفریدم و معبود نمی شدم نقصی بود، و همکنون برای رفع اون نقص و جبران کمال شما را آفریدم که خودم معبود بشوم. لذا فرمود این تکفر و انتم و من فرعون جمیعا ان الله لغنی عن العالمین لغنی حمید و مانند آن. و نشانه این که حکما برای جمیع اشیا هدف قائلن و هر شیئی که آفریده شد حسن است و بی هدفی قبیح است و قوف در عالم نیست، سراسر جهان زیباست، در علوم جزئیه و احیانا در بعضی از بحث‌های علوم کلی اهداف نشئه هستی را بازگو می‌کنند. هدف شعور داشتن در حقیقت هدف دقیق نیست. اون ربط ضروری که بین این فعل و اون کمال وجودیست به نام هدف است. اون هدف هم امر اعتباری نخواهد بود، یک وجود برتر هست. اون وجود برتر از این فعل است. اولا یک ربط ضروری بین این فعل و او، ثانیاً هر گونه موانعی به عنوان راه زن جلوی این فعل را بگیرد، این فعل تلاش و کوشش میکند که به هر راهی که از خود را به او برساند. ثالثاً بل مای الیه المتحرک حرکت میکند، ولی من تحت الیه الحرکه این در وسط هم بیستد و باطل هم بشود باز من تحت الیه الحرکه است، یعنی ماینتهی الیه المتحرک. و کتبها مشهونتون بالبحث عن غایات الموجودات و منافعها، منتها در بحث‌های جزئی نظیر طبیعیات مانند آن مطرح می‌کنن. کما یعلم من مباحث الفلکیات و مباحث الامزجت و المرکبات و علم التشریح و علم الادویت و غیرها در طب. این جواب اول. و اما ثانیاً که گفتید حق تعالی فاعل موجب است، این هم یک تهمت علمی است. خدا را حکما فاعل مختار می‌دانند، منتها اختیاری که شما تثبیت کردید اختیار زائد بر ذات است، اون اختیار حادث است. و اختیاری که اونها قائلند یک اختیاری است نشأت گرفته از علم عنایی و علم نظام اصله و ابتهاج ذاتی که منشأ پیدایش همه حوادث بود. فلما علمت غیر مره ان فعله تعالی به عین الاراده و الرضا المنبعثین عن ذاته بذاته، اراده فعلی از اراده ذاتی نشأت میگیرد، رضای فعلی از رضای ذاتی نشأت میگیرد. این اراده فعلی در مقابلش کراهت هست، کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها. این رضای فعلی در برابرش غضب هست که غضب الله علیهم، اما اون رضای ذاتی و اراده ذاتی مقابل ندارد، کراهت مقابل او نیست، عدم مقابل اوست، غضب مقابل او نیست، عدم محض مقابل اوست. المنبعثین عن ذاتی بذاته ولی ایجاب الحاصل منهما غیر الجبر الذي يكون في المباد الطبيعيه العديمه الشعوره والمباد التسخيريه. این ایجابی که از اراده و رضا نشأت میگیرد که ایجاب علی است، خود رضا دارد این کار را انجام میدهد، خود ابتهاج دارد این کار را انجام میدهد، خود علم و قدرت دارد این کار را انجام میدهد. دیگر فرض ندارد که انسان بگوید او موجب است. موجب در باره فاعلی است که عاملی بر او حاکم باشد و بر او تحمیل بشود. غیر از ذات اقدس اله چیزی جز عدم محض نیست. چیزی فرض ندارد که هستی محض نامحدود را و که هستی محض را زیر قهر خود قرار بدهد. وقتی خدای سبحان افعال را آفرید، افعال حدوث و بقایشون قوامشون به خدای تعالی متکی است. بازم فرض ندارد که فعلی از افعال خدا بر خدا حکومت کند، لذا ایجاب فرض ندارد، او موجب است نه موجب. ولی ایجاب الحاصل منهما غیر الجبر الذي يكون في المباد الطبيعيه العديمه الشعور، که میگوین اونا مجبورن این کار انجام بدن زیرا اونا اینچنین آفریده شدن محکوم این نظامن. یا مبادی تسخیریه که فاعل مسخری از فوق اینها را هدایت میکنه. پس خدای سبحان فاعل مختار است نه موجب، و فعل او هم هدف دارد نه بی هدف. پس حسن و قبح عقلی را حکما میپذیرند، اختیار مبدع تعالی را هم میپذیرند، بنابراین جا دارد که اینها در زمینه خیر و شر بحث کنند. اما اشکال بنایی که بر فرض ما این مبنای شما را بپذیریم، این سخن را بپذیریم، بگوییم که حکما قائل به موجب بودنن و هدف برای اشیا قائل نیستن، اما ربط ضروری بین علت و معلول را که ممکن نیستن، قائل به سنخیت که هستن. بر فرض فاعل فاعل موجب باشد، چون این فاعل خود خیر محض است، از خیر محض شر نشأت نمیگیره. و اما ثالثاً فهب ان الامر کما زعمه، گمان کن امر اونطوری که امام راضی پنداشت. فعل الحکیم ان یبحث عن کیفیت ترتب الافعال من مبادیها الذاتیه علی وجه المناسبه و عدم المنافات. چون نظام علی را حکیم میپذیرد و در نظام علی بین علت و معلول سنخیت ضروری است، حکیم جای این بحث را میباز میبیند که سخن بگوید خدایی که خیر محض است چرا از او شروع نشأت گرفته است. اونگاه وارد مسئله میشود، جواب میدهد ان کیفیت ترتب الافعال به مبادیها الذاتیه علی وجه المناسبه و عدم المنافات، و ان یبحث عن کیفیت صدور شر که مناسب نیست، اما هو خیرون بذات و خیر بذات که مبدا است. این بحث را طرح می کند، اونگاه جواب می دهد، فیونبهو حکیم جواب می دهد، الا ان صادر منه اولا و بذات هو الخیر و ان شر غیر صادر منه بذات، اونچه که صادر شده از خیر است و اونچه که شر است صادر نشده است، پس آسیبی به سنخیت علم تعلول نمی رسد. بل صدور الخیرات الکلیه ادا الى شرور جزئیه قلیله العدد بالاضافه الى تلک الخیرات العظیمه. در دو بخش این دو جواب رو میدهد، اولا اون که صادر شد خیر است و اون که شر است صادر نشد. این شر یه امر اضافی است و یک عدم مقیس است. این عدم مقیس را از یه خیر وجودی انتظار میکنن. یک چیزی که ذاتا خیر است برای خود و دیگر موجودات خیر است، کمالی را از یک شیء سلب می کند. اون سلب الکمال نسبت به خیراتی که از این شیء وجودی عائد می شود کم است، که این دو مرحله بحث است که قبلا گذشت. فینبه الا ان صادر منه اولا و بذات و الخیر و ان شر غیر صادر منه بذات، چه امر عدمی است. این مقام اول بحث. بل صدور الخيرات الكليه ادى الى شرور جزئيه قليله العدد بالاضافه الى تلك الخيرات العظيمه، این مقام ثانی است. فلم يكن الصادر منه تعالى شرا اصلا، اصلا شر از صادر نشده است. کیفه، اونگاه از اینجا شروع میکنن به ضرورت بحث، که این بحث را حتما حکیم باید بکند تا ریشه هر گونه شبهات را بخوش کند. کیفه به ما ذکره یطفع شبهه عظیمه من المجوس قائلین به شرک عظیم من اثبات اثنینیت القدیم سمو هما اون اثنین را یزدان فاعل الخیر و اهرمن فاعل الشر و کفا شرفن و فضلن لهم فی بحثن یدفع بهی ماهی بزر و شبه که شبهت ابلیس اللعین هین ترز علی الملائکه. خلاصی این شبهات را مرحوم صدر متعلهین در شرح اصول کافی صفحه 395 ذکر کرده است و امام رازی در تفسیرش در دیگر نوشتارهاش دارد و اصلش از همون منل و نهل شهرستانی است که او از شرح اناجیل یاد کرده است. مرحوم آخون در همون شرح اصول کافی میگوید از شرح اناجیل این چیزی نقل شده است. بعد امام رازی این شبهات را پسندید، گفت لمش تم الاولون و الاخرون الا ان یجیبو انهم مثلا ما قدر ولی هین ترز علی الملائکه الذین هم من افاضل عالم السماوات کما ان الحکما من افاضل طبقات الجنات. اعتراض کرده است ابلیس در اون محاورش با ملائکه به اینکه به ان الله لم خلقنی، در حالی که بعد علم انی ازل و عباده و عن الطریق و اقوی هم عن الصراط المستقیم فاجیب بالجواب القاطع لسؤالی علی وجه الالزام. در اونجا دارد که خدای سبحان به او فرمود تو اگر مرا به عنوان خالق پذیرفتی دیگر لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، لا اسألو اما افعل و هم یسألون، که همچه تعبیر. از این تعبیرات برداشت خوبی برای جبر شده است و غزالی علی ما ببالی در بحث توکل یا در بحث های دیگر احیاء العلوم برای اثبات جبر از همین این آیه استفاده می کند. می گوید مثلا اگر کسی از این کاغذ سوال کند تو که سفید چهره بودی چرا صورتت سیاه شده است، می گوید از من نپرس، از این سرشکسته بپرس که صورتم سیاه کرده است. سرشکسته منظور همون قلم نی است که قبلا اینها رو از نیستان می بریدن، به سرشون رو می شکافتن و با مرکب عجیب می کردن. اونگاه اگر ما از این سرشکسته یعنی از این قلم مشقوق و رس بپرسیم که چرا صورت سفید کاغذ رو سیاه کردی، میگوید از من نپرس، کسی که مرا قطع کرد و پایم رو برید و مرا سرم رو شکست و در این جرم تیر فرو برد از او سوال کنید، وگرنه من با مرکب سیاه آنسی نداشتم امثال. تا کم کم نوبت به دست قاطع و کاتب میرسد که دست چرا این کار کرد. دست میگوید من در اختیار اراده بودم. از اراده سوال میکنن که تو چرا این ابزار و ادوات رو به راه انداختی. او به مبادی بالاتر ارجاع میدهد. وقتی به مبادی بالاتر رسیدن اونگاه ینادا من ورای سرادقات جلالهی و جمالهی لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. این در تبیین جبر قلم روانی است. البته کسی که طرز تفکرش اشعری باشد خب این چنین برداشت میکند. اونگاه سیدنا استاد رضوان الله تعلیقه پربرکتی دارن که حالا فردا بخواست خدا در همون بحث ذیل صفحه 86 هست، در همون المیزان جواب دادن، در اینجا جواب میدن و ریشهش در کلمات مرحوم آخوند هست. میفرمان به این که اگر هم در اون مناظره ساختگی که پیداست یه مناظره ساختگی است، مگر اینکه دلیل قطعی بر این حوار باشد و الا از شرح اناجیل مستقیما آمده در کتب اشاعره و از اونجا پخش شد، این پیداست به این که بالاخره یه ریشه تاریخی ساختگی دارد. اگر هم یه ریشه عقلی داشته باشد و خدای سبحان جواب داده باشد، معنای اون جواب را باید بررسی کرد که منظور خدای سبحان از این که فرمود لا اسأل و اما افعل چی است. این را مرحوم آخوند به عنوان وجه الزام میدونند. سید الاستاذ رضوان الله علیه فرمود این برهان است نه جدل. فوجیب بالجواب القاطع لسؤاله علی وجه الالزام للمجادل الذی لا یستعد لادراک نهج البرهانی و غیر لا یسأل اما یفعل. در جواب شیطان گفته شد به این که من مسئول نیستم، دیگر لمه و به من نگو. مرحوم آخوند فرمود که وهو یعنی این طریق جدال اهد طرق سلاست المذکورتی فی کتاب الله سبحانه و تعالی که فرمود اد و راسبی در ربه که بالحکمت و الموعظت الحسنت و جادل هم بلتی احسه احسن. جدال باطل آن است که انسان حق را انکار کند برای تثبیت باطل یا باطل را تثبیت کند برای نفی حق، ولی جدال حق آن است که جدال احسن آن است که رو مقدمات مشهوره و مسلمه از چهره شهرت و تسلمش انسان مدد بگیرد و حق را اثبات کند. اونگاه روایاتی هست که از معصومی علیه السلام سوال شده است که آیا رسول خدا جدال کرد یا نه، فرمود که او منزه از آن است که خدا او را امر بکند و او اطاعت نکند. آری در فلون مسئله در فلون آیه جدال کرد، در فلون مسئله در فلون آیه برهان اقامه کرد و مانند آن. احد و هل حکمت البرهانیه للکاملین المغربین که روی براهین عقلی است، و ثانی الموعظه الخطابیه لأهل السلامه و اصحاب الیمین که موعظه است روی زنون و امثال ذالک به عنوان نصیحت، اونم از راه صحیح و از راه حق، نه با قصص باطل. و ثالث المجادله لدفع شبهت الضالین من اصحاب شمال المکذبین به یوم الدین که از راه جدال احسن باید وارد شد و شیطان هم از این قبیل بود، لذا خدای سبحان به عنوان جدال وارد شد. بنابراین این بحث یه بحث بسیار نافعی است، منتها همونطوری که ناظر به تعیین جای خیر و شر در فلسفه است، خود این شبه هم نباید در ردیف شبهات گذاشته بیاد شده باشد. این باید در اول که انسان وارد مسئله خیر و شر می شود از این بحث حمایت کند که آیا من می توانم به عنوان یک حکیم وارد این بحث بشم بیانم. این مطلب. مطلب دوم حسن و قبح حب عقلی که حکم قائلن و معتزله قائلن چیست و اشعار این کار میکنن چیست. مطلب سوم فرق بین این جدالی که مرحوم آخوند عنایت کردن و برهانی که سیدنا استاد میفرماد که این جواب برهانی است نه جدال چیست. اگر توفیقی باشد ان شاء الله برای بحث بعد. الحمدلله رب العالمین.